سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 13 روز از ماه مرداد خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم. مثل همیشه قبل از هر چیز آخرین خبرها.
هکرها به اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام دسترسی پیدا کردند.
حسن روحانی میگوید اگر آمریکا حسن نیت داشت، تهران در مسائل دیگر هم با واشنگتن مذاکره میکرد.
دست کم 7 به اتهام آنچه اقدامهای تروریستی اعلام شده در ایران اعدام شدند.
کارشناسان امنیت سایبری از رخنه هکرهای ایران به چند حساب کاربری در شبکه پیامرسانی تلگرام و دسترسی به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی خبر دادند. به گزارش رویترز، این رخنه سایبری بزرگترین رخنه در یک سامانه ارتباطی رمزگردانی شده بوده است. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال دسترسی به پیام‌های کنشگران، خبرنگاران و دیگر کاربران ابراز نگرانی کردند. تلگرام به دلیل رمزگردانی پیام‌ها یکی از شبکه‌های با امنیت نسبی بالا توصیف شده است. این نرم‌افزار ارتباطی از معدود شبکه‌هایی است که در ایران قابل دسترسی است و حدود 20 میلیون کاربر ایرانی عضو آن هستند. با این حال شماری از مقام‌های ایران از نیاز به فیلتر کردن این نرم‌افزار صحبت کردند. حدود 6 ماه پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده بود که 11 دانشگاه در زمینه طرح فیلترینگ هوشمند تلگرام و اینستاگرام فعال هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا را به بدعهدی در اجرای برجام متهم کرده است. آقای روحانی سه‌شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی در آستانه آخرین سال دوره ریاست جمهوری خود با تکرار سخنان آیت الله خامنه ای گفت برجام آزمونی برای آمریکایی‌ها بود و آنها نتوانستند اعتماد تهران را جلب کنند.
اگر آمریکایی‌ها با حسن نیت و دقیق برجام رو اجرا می کردن، پیاده می کردن، جلو سنگ اندازی ها رو می گرفتن، جلو کندکاری هایی که ما امروز داریم می بینیم شاهد اون نبودیم، چه بسا ما به طرف اعتماد می کردیم، در یک موضوع دیگر هم حاضر بودیم با اونها مذاکره بکنیم.
رهبری جمهوری اسلامی همواره بر این نکته اصرار داشته که گفتگو با آمریکا تنها محدود به مسئله هسته‌ای است. آقای روحانی همچنین تصریح کرد که روند اجرای برجام رو به بهبود است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی هم گفت دولت قوانین جدیدی تصویب کرده که بر مبنای آن مجموع دریافتی‌های هر شخص فارغ از نوع آن از حد خاصی فراتر نخواهد رفت. آقای روحانی در این حال تأکید کرد که هر سه قوه ملزم به اجرای این مصوبات هستند. او پیشتر هم تأکید کرده بود که مسئله حقوق‌های نجومی محدود به قوه مجریه نیست.
قوه قضاییه ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهام‌هایی که تروریستی توصیف شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، به رادیو فردا گفته است که گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید می‌کند. اتهام این افراد مواردی همچون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که اکثر این افراد آنها را رد کرده بودند. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. دادگستری استان کردستان هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای بدون ذکر تعداد افراد اعدام شده گفته است که برخی از اعضای یک گروه تروریستی تکفیری اعدام شدند.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد امکان دارد در انتخابات تقلب صورت بگیرد. ادعای آقای ترامپ در تاریخ معاصر رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بی سابقه توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، او در اجتماع هوادارانش در شهر کولومبوس اوهایو گفت: اگر بخواهم صادق باشم، نگران تقلب در انتخابات هستم. آقای ترامپ بدون اشاره به جزئیاتی گفت که هر روز اخبار بیشتر و بیشتری به گوش می‌رسد که این انتخابات آزاد نیست. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ شدیداً انتقاد کرد و گفت او شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. آقای اوباما دونالد ترامپ را متهم کرد که از بصیرت سیاسی در مورد اروپا، خاورمیانه و آسیا بی بهره است. در واکنش آقای ترامپ هم با انتشار بیانیه‌ای آقای اوباما و هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات را متهم کرد که به تعبیر او به تنهایی خاورمیانه را بی ثبات کردند.
مخالفان دولت سوریه میگویند که یک بالگرد نظامی از گاز شیمیایی برای بمباران مناطق تحت کنترل آنها استفاده کرده است. ائتلاف ملی سوریه متشکل از گروه‌های مخالف اعلام کرده که دولت بشار اسد عامل این حمله بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی دفاع مدنی سوریه گزارش داده که یک بالگرد نظامی روز سه‌شنبه چند بمب شیمیایی را روی شهر سراغب در استان ادلب که در اختیار مخالفان بشار اسد است انداخته است. مخالفان بشار اسد میگویند که این بمب‌ها احتمالاً حاوی گاز سمی کلور بوده و 33 نفر که بیشترشان زن و کودک بودند بر اثر استنشاق آن مسموم شدند. دولت سوریه و روسیه که از ارتش این کشور حمایت نظامی می کند هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند، اما رئیس جمهوری سوریه پیشتر هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش را رد کرده بود. دیروز هم کاخ کرملین تایید کرده بود که یک فروند بالگرد روسی در نزدیکی حلب از زمین هدف قرار گرفته و سرنگون شده که در نتیجه این حادثه 5 نظامی روس کشته شدند. محل سقوط این بالگرد روسی 15 کیلومتری سراغب بوده است.
حسن روحانی که پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی همواره از نتایج این توافق دفاع می‌کرد، حالا می‌گوید که آمریکایی‌ها در این مدت آنطور که باید به تعهدات خود پایبند نبودند. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به صحبت‌های شب گذشته آقای روحانی درباره اجرای برجام.
اینو مسئولین خود
حالا دیگر تنها رهبر جمهوری اسلامی و منتقدان اصولگرای توافق هسته‌ای نیستند که میگویند آمریکا به تعهدات خود در اجرای برجام عمل نمی‌کند، بلکه حسن روحانی هم از بدعهدی آمریکایی‌ها میگوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که به تعهدات خود در توافق هسته‌ای به صورت دقیق پایبند نبوده و گفت اگر ایالات متحده در اجرای این توافق حسن نیت داشت، ممکن بود که جمهوری اسلامی در موضوعات دیگر هم با آمریکا گفتگو کند. حسن روحانی در گفتگو با رادیو تلویزیون حکومتی ایران، اسرائیل، مجلس نمایندگان آمریکا و برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که در مسیر اجرای توافق هسته‌ای وین سنگ اندازی می کنند. به گفته آقای روحانی برجام در برخی زمینه ها مثل فروش نفت و نقل و انتقال پول به خوبی اجرا شده، ولی در برخی موارد مانند همکاری بانک های بزرگ و نقل و انتقال ذخایر ارزی ایران همچنان مشکلاتی وجود دارد. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میپرسم حسن روحانی که در ماه‌های گذشته همواره از دستاوردهای برجام دفاع می‌کرد، چرا حالا از بدعهدی و اهمالکاری طرف مقابل گلایه می‌کند؟ مجید محمدی:
مواضع دولت آقای روحانی و دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات در یک سال گذشته این بوده که تحریم‌ها برداشته شده، زمان می‌بره تا تأثیرات برجام بر زندگی مردم ظاهر بشه و ایالات متحده هم به وعده‌هاش عمل کرده، برخی مؤسسات و شرکت‌ها نمی‌خوان. این تغییر موضع عمدتاً تحت تأثیر مواضع اخیر آقای خامنه‌ای هست. آقای روحانی نمی‌خواد که مواضعش متقابل با مواضع رهبر جمهوری اسلامی باشه، چون این شکایت از دوگانگی در مواضع سران جمهوری اسلامی خواهد داشت، چه در داخل و چه در خارج کشور. دولت آقای روحانی همیشه پرهیز داشته از اینکه مواضع روشن دولت با مواضع روشن آقای خامنه‌ای در تناقض قرار بگیره. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی نمیگن در چه مواردی ایالات متحده بدقولی کرده، اما در باب اینکه مذاکرات دیگری صورت بگیره، آقای خامنه‌ای به صراحت گفته بودن که مذاکرات میان ایران و ایالات متحده به مذاکرات هسته‌ای محدود میشه و اینکه آقای روحانی مطرح میکنن که مذاکرات دیگری میشد باشه، اینها همه حدس و گمان هست.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 11 مرداد توافق هسته‌ای وین را یک تجربه بی‌نتیجه از گفتگو با آمریکا خواند و گفته بود که مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای دو کشور به تعبیر او با مذاکره حل نمی‌شود. منتقدان برجام در ایران بارها اعلام کردند که تحریم‌ها علیه ایران روی کاغذ برداشته شده، اما آمریکا و کشورهای اروپایی باید تلاش بیشتری کنند تا فضای روانی موجود به ویژه در زمینه تعاملات بانکی اصلاح شود. مقام‌های آمریکایی نیز با رد ادعای مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که حتی فراتر از تعهدات خود در توافق هسته‌ای برای اجرای برجام عمل کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
میخواستم با آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای قربونت برم، من اینقدر برنامه برجام پیش نکش، ذهن مردم منحرف نکن. اگر راست میگیم جلوی دزدیاری بگیر، دزدیای میلیاردی. ما تو جرایت تو اخبار هر روز داریم مشاهده میکنیم، دوربری خودشون دزدی میکنن، ملت بدبخت بیچاره هم باید توانشو بدن.
من واقعا ممنون و مدیون هم رهبری و هم سپاه هستیم به خاطر امنیتی که برای ما پیش آوردن. حالا مشکلات همه جای دنیا هست، ما امنیت که داریم خیلی برای اون با ارزش هست.
آقای خامنه‌ای تو به جان مادر از قسم مدم ها در سعدی لگالکت با امریکا بردت تا این کشور سر سامانی بگیرت، در سعدی لگالک بردارت مملکت خوب میشد، شما من باشه هستید که رهبر ایران.
خب سری بزنیم روزنامه های امروز چهارشنبه 13 مرداد و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ماست. گفتگوی تلویزیونی شب گذشته حسن روحانی، شهرام چه بازتابی توی روزنامه های امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها در تیتر یا عکسی یکی خودشون به همین گفتگو پرداختن. از جمله این روزنامه ها روزنامه ایران هست که از قول آقای حسن روحانی نوشته برجام لطف دیگران نبود، حقمان رو باز ستاندیم. و البته این روزنامه نوشته که آقای روحانی گفته که طرح موضوع حقوق‌های نامتعارف هم کمک کرد به دولت که در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی جدی‌تر برخورد کنه. روزنامه دیگری که در تیتر یکی خودش به طور ضمنی انتقاد کرده از سخنان آقای روحانی، روزنامه آرمان هست، روزنامه هوادار دولت که نوشته ناگفته ها ناگفته مان در سخنان آقای روحانی. البته این روزنامه هم از قول آقای روحانی نوشته که اگر برجام یعنی به محقق نمی شد و به توافق نمی رسید، ایران تهدید جنگ بر سر ایران باقی می ماند. و البته دو چهره جامعه شناس و استاد دانشگاه هم امروز یادداشتهایی در روزنامه آرمان منتشر کردن. آقای امیر محمود حریرچی جامعه شناس تاکید کرده که مردم یک مقدار خسته شدن از بحث‌های اقتصادی آقای روحانی و آمارهایی که ایشون ارائه می‌کنه و بیشتر خواستار برجام اجتماعی هستن که اون هم تأکیدی بر اجرای حقوق شهروندی است. و صادق زیباکلام هم گفته که آقای روحانی در سخنانش احتیاط رو رعایت کرده. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش نوشته کمی شفافتر آقای رئیس جمهور، و نوشته که آقای روحانی در اظهاراتی که داشت که پر از عدد و رقم بود، مجموع سخنانیشون امیدوارانه بود، اما آقای روحانی از توهین به مردم گفت ولی نگفت که چه کسانی به مردم و نخبگان توهین میکنن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش نوشته که آقای روحانی گفته متاسفانه آمریکا در آزمایش برجام به تعهدات خودش به دقت عمل نکرده. و روزنامه کیهان هم نوشته که 1100 روز گذشت و آقای روحانی توصیه کرده 365 روز باقی مانده رو دریابد.
بله، چند تا از روزنامه ها انگار از معرفی زامن بابک زنجانی خبر دادن. اشاره کردن به اسم این زامن؟
بله، روزنامه شرق در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده نوشته که این زامن یک شخصی است، تاجر از تاجیکستان به نام رستم سعیدوف، که البته اونطوری که روزنامه شرق نوشته ایشون در توافقی محرمانه با وزارت نفت ایران اعلام کرده که بدهکاری بابک زنجانی رو طی یک چک تضمینی خواهد داد، اما بعد از اون که ضمانت نامه امضا شد آقای بابک زنجانی باید آزاد بشه. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که این شخص یعنی رستم سعیدوف کسی است که خودش شده هیئت مدیره شرکت های بابک زنجانی در تاجیکستان هست. روزنامه نوآوران هم نوشته که وکیل بابک زنجانی از اینکه این توافق محرمانه توسط مقام های وزارت نفت علنی شده انتقاد کرد.
بله، از زامن بابک زنجانی بریم سراغ تجمع رانندگان شرکت واحد مقابل شهرداری تهران. روزنامه همدلی مطلبی داره در این باره. دلیل برگزاری این تجمع چه چیزی عنوان شده تو این روزنامه؟
اونطوری که همدلی نوشته آقای داوود رضوی که سخنگوی سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هست، تأکید کرده که دلیل این اعتراض و تجمع این بوده که از چندین سال پیش حدود 9000 راننده شرکت واحد سرمایه هایی گذاشته بودند در شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد، اما شهرداری زمین رو که به اونها وعده داده بود و زمین متعلق به این رانندگان بوده به قیمت 75 میلیارد تومان فروخته و حالا بعد از گذشت سالها این رانندگان به منازل یا خونه هایی که وعده داده شده بود به اونها نرسیدند.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه بیلبورد، مروری بر پر مخاطب ترین ترانه های هفته در بازار موسیقی آمریکا. خب میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 49 درجه بالای صفر گرمترین و سنندج با حداقل دمای 15 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما هواشناسی استان مازندران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به وقوع سیلاب در برخی نقاط این استان هشدار داده. همچنین امروز با افزایش سرعت وزش باد در برخی از نقاط استانهای ایلام و خوزستان وقوع گرد و خاک سبب کاهش دید و کیفیت هوا میشه و در 24 ساعت آینده در برخی ساعات در منطقه زابل هم شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم بود. هوای استان تهران هم همانند دو روز گذشته با کمی کاهش درجه مواجه خواهد بود و خنک‌تر خواهد شد.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
سرخط خبر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اگر آمریکا حسن نیت داشت تهران در مسائل دیگر هم با واشنگتن مذاکره میکرد. کارشناسان امنیت سایبری از رخنه هکرهای ایران به چند حساب کاربری در شبکه پیامرسانی تلگرام و دسترسی به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی خبر دادند. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهام‌هایی که تروریستی توصیف شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد امکان دارد در انتخابات تقلب صورت بگیرد. مخالفان دولت سوریه میگویند که یک بالگرد نظامی از گاز شیمیایی برای بمباران مناطق تحت کنترل آنها استفاده کرده است. ائتلاف ملی سوریه متشکل از گروه‌های مخالف اعلام کرده که دولت بشار اسد عامل این حمله بوده. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خلأ قوانین انتخاباتی را دلیل سوء استفاده و خرید آرا دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کشورهای غربی را متهم کرد که از کودتای نافرجام در این کشور حمایت کردند. به گفته او سناریوی کودتا در خارج از کشور نوشته شده بود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید قرار نبود گفتگوهای هسته‌ای تنها بر پایه اعتماد باشد. آیت الله خامنه ای یک روز پیش گفته بود که در بحث مذاکرات مرتب تکرار کرده است که به آمریکایی ها نمیشود اعتماد کرد. به دستور حیدر بادی نخست وزیر عراق شماری از نمایندگان پارلمان این کشور به اتهام فساد مالی ممنوع الخروج شدند.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهایی از دنیای ورزش، از حاشیه‌های المپیک و دهکده مسابقات گرفته تا استعفای اجباری سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. بهرام افشارزاده مدیر عامل باشگاه استقلال تهران از سمت خودش برکنار شده. علت این برکناری مسئله بازنشستگی آقای افشارزاده عنوان شده که مغایر با مقررات، در شرایطی که فقط دو هفته از رقابت‌های لیگ می‌گذره او مسئولیت خودش رو واگذار کرده در رأس باشگاه استقلال. این در شرایطیه که در خود وزارت ورزش که چنین تصمیمی رو گرفته آقای نصرالله سجادی به عنوان معاون وزیر بازنشسته است، سردار صبور رئیس فدراسیون ورزش‌های سگانه بازنشسته سپاه پاسداران، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین بازنشسته سپاه پاسداران، آقای ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس بازنشسته دولتی، بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی و جمعی دیگر از رؤسای فدراسیون ها هم شامل این قانون میشن، اما در قبال اونها قانون به اجرا در نیومده. رقابت‌های المپیک و تداوم اعتراضات نسبت به اونچه که کمبود امکانات و بعضاً ناامنی در محل برگزاری رقابت‌ها عنوان شده. کاروان ورزش استرالیا جزء معترضین سرسخت اندرو بوگت، بسکتبالیست حرفه‌ای تیم گلدن استیت، توییت‌های متعددی رو منتشر کرده و نسبت به حتی تخت خواب مستقر در اتاقها معترض بوده و گفته شاید اینطور فکر کردن که چون ما ورزشکاریم حتی ایستاده هم میتونیم بخوابیم و تخت خواب مسئله مهمی نیست. یه عکسی هم منتشر کرده بود که دارن پرده رو در واقع میدوزن برای استفاده در حمام، انقدر امکانات به گفته اونها در این زمینه ضعیف. البته تیم هندوستان هم اعتراضاتی رو داشته نسبت به کمبود امکانات در دهکده المپیک و چند تا ویدیو هم در این خصوص منتشر شده. نشریات اسپانیایی هم نسبت به وقوع روزانه 15 جرم علیه توریستا در برزیل گزارشی رو منتشر کردند، ولی از جانب تیم ایران هنوز در این خصوص مسئله خاصی گزارش نشده. با این وجود تیم ملی بسکتبال آمریکا هم قراره در بندر ریو اقامت داشته باشه داخل یک کشتی بسیار مجهز و لوکس و پر از امکانات که اونها داخل کشتی اقامت خواهند داشت و وارد دهکده بازی ها نمیشن تا در دهکده اقامت داشته باشن. کاروان ورزش ایران که عازم رقابت های المپیک شده، تیم والیبال در اونجا حضور داره، دوتا بازی تدارکاتی هم با تیم ملی والیبال برزیل انجام داد، هر دوتا رو واگذار کرد. زهرا نعمتی که پرچمدار کاروان ایران هم در محل رقابت ها حضور داره. هنوز لباس های اعضای تیم ملی والیبال ایران به دست اونها نرسیده، بنابر اعلام دبیر فدراسیون والیبال در روزهای آینده بیشتر دیگه درباره المپیک فقط صحبت خواهیم کرد و متن و حاشیه این رقابت ها. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بردیا افشین در گزارش امروزش مروری کرده بر بیلبورد، جدول محبوب ترین آهنگ‌های هفته در بازار موسیقی آمریکا.
هیونز تک آهنگی است که این هفته بیشترین رشد رو در فروش دیجیتالی داشته در بین همه تک آهنگ‌ها در ایالات متحده. اتفاقی مهم در بازاری که بیش از 70% نرخ فروش تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها متعلق به فروش آنلاین. برای همین این آهنگ با 7 پله صعود به رده 15 جدول 100 آهنگ برتر در آمریکا رسیده. این اثری است از گروه دو نفره و آمریکایی 21 پایلت که آهنگیست برای فیلم سویساید سکواد یا جوخه انتحار، محصول سال 2016 میلادی. Send my love to your new lover. عشق من رو به معشوق تازه‌ات برسون. این سومین تک آهنگ از سومین آلبوم ادل، هنرمند مطرح و پرطرفدار بریتانیایی. اثری که پس از حضور 10 هفته‌ای در جمع 100 آهنگ محبوب هفته در آمریکا، حالا این هفته برای بار اول که به جمع 10 تای برتر راه پیدا کرده. شماره 1 این هفته در آمریکا درست به مانند هفته قبل آهنگی است از سیا به همراهی شان پول، آهنگی به اسم چیپ ثریلز. تفریحات کم خرج پیش در راجبش مفصلا حرف زدم، اما پس از این آهنگ، آهنگ کولد واتر یا آب سرد قرار داره در جای دوم محبوب ترین تک آهنگ های هفته که اثری است از میجر لیزر به همراهی جاستین بیبر و مو. جالب توجه اینه که در اولین هفته از حضورش در جدول هات 100 یا 100 داغ بیلبورد این آهنگ به این رتبه رسیده. البته این آهنگ در هفته اول انتشارش در بریتانیا شماره 1 بود. اما در آخر نگاهی میکنم به جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در آلمان، سرزمینی که سومین بازار بزرگ موسیقی جهانی است بعد از ایالات متحده آمریکا و ژاپن. در آلمان آهنگی از ایمانی شماره 1، آهنگی به اسم Don't Be Shy، خجالتی نباش. ایمانی هنرمند 37 ساله فرانسوی، هنرمند سبکای موسیقی پاپ و سول، این اثر رو پارسال منتشر کرده بود. Oh.
خب ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباد هستم و از شما دعوت میکنم تا بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودید. مثل همیشه سرخط خبر.
هکرها به اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام دسترسی پیدا کردند.
حسن روحانی میگوید اگر آمریکا حسن نیت داشت، تهران در مسائل دیگر هم با واشنگتن مذاکره میکرد.
دست کم 7 نفر به اتهام آنچه اقدامهای تروریستی اعلام شده در ایران اعدام شدند.
کارشناسان امنیت سایبری از رخنه هکرهای ایرانی به چند حساب کاربری در شبکه پیامرسانی تلگرام و دسترسی به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی خبر دادند. به گزارش رویترز این رخنه سایبری بزرگترین رخنه در یک سامانه ارتباطی رمزگردانی شده بوده است. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال دسترسی به پیام‌های کنشگران، خبرنگاران و دیگر کاربران ابراز نگرانی کردند. تلگرام به دلیل رمزگردانی پیام‌ها یکی از شبکه‌های با امنیت نسبی بالا توصیف شده است. این نرم‌افزار ارتباطی از محدود شبکه‌هایی است که در ایران قابل دسترسی است و حدود 20 میلیون کاربر ایرانی عضو آن هستند. با این حال، شماری از مقام‌های ایران از نیاز به فیلتر کردن آن صحبت کردند. حدود 6 ماه پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده بود که 11 دانشگاه در زمینه طرح فیلترینگ هوشمند تلگرام و اینستاگرام فعال هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا را به بدعهدی در اجرای توافق هسته‌ای برجام متهم کرده است. آقای روحانی سه‌شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی در آستانه آخرین سال دوره ریاست جمهوری خود با تکرار سخن آیت الله خامنه ای گفت برجام آزمونی برای آمریکایی ها بود و آنها نتوانستند اعتماد تهران را جلب کنند.
اگر آمریکایی ها با حسن نیت و دقیق برجام رو اجرا می کردن، پیاده می کردن، جلوی سنگ اندازی ها رو می گرفتن، جلوی کندکاری هایی که ما امروز داریم میبینیم شاهد اون نبودیم، چه بسا ما به طرف اعتماد میکردیم در یک موضوع دیگر هم حاضر بودیم با اونها مذاکره بکنیم.
رهبری جمهوری اسلامی همواره بر این نکته اصرار داشته که گفتگو با آمریکا تنها محدود به مسئله هسته‌ای است. اما آقای روحانی همچنین تصریح کرد که روند اجرای برجام رو به بهبود است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی هم گفت دولت قوانین جدیدی تصویب کرده که بر مبنای آن مجموع دریافتی‌های هر شخص فارغ از نوع آن از حد خاصی فراتر نخواهد رفت. آقای روحانی در عین حال تأکید کرد که هر سه قوه ملزم به اجرای این مصوبات هستند. او پیشتر هم تأکید کرده بود که مسئله حقوق‌های نجومی محدود به قوه مجریه نیست.
قوه قضاییه ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهام‌هایی که تروریستی توصیف شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو پایتخت نروژ به رادیو فردا گفته است که گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تأیید می‌کند. اتهام این افراد مواردی همچون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که اکثر این افراد آنها را رد کرده بودند. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده، نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. دادگستری استان کردستان هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای بدون ذکر تعداد افراد اعدام شده گفته است که برخی از اعضای یک گروه تروریستی تکفیری اعدام شدند.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد امکان دارد در انتخابات تقلب صورت بگیرد. ادعای آقای ترامپ در تاریخ معاصر رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بی سابقه توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس او در اجتماع هوادارانش در شهر کولومبوس اوهایو گفت اگر بخواهم صادق باشم نگران تقلب در انتخابات هستم. آقای ترامپ بدون اشاره به جزئیاتی گفت که هر روزه اخبار بیشتر و بیشتری به گوش می‌رسد که این انتخابات آزاد نیست. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ شدیداً انتقاد کرد و گفت او شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. آقای اوباما دونالد ترامپ را متهم کرد که از بصیرت سیاسی در مورد اروپا، خاورمیانه و آسیا بی‌بهره است. اما در واکنش آقای ترامپ هم با انتشار بیانیه آقای اوباما و هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات را متهم کرد که به تعبیر او به تنهایی خاورمیانه را بی‌ثبات کردند.
مخالفان دولت سوریه میگویند که یک بالگرد نظامی از گاز شیمیایی برای بمباران مناطق تحت کنترل آنها استفاده کرده است. ائتلاف ملی سوریه متشکل از گروه‌های مخالف اعلام کرده که دولت بشار اسد عامل این حمله بوده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی دفاع مدنی سوریه گزارش داده که یک بالگرد نظامی روز سه‌شنبه چند بمب شیمیایی را روی شهر سراغب در استان ادلب که در اختیار مخالفان بشار اسد است انداخته است. مخالفان بشار اسد میگویند که این بمب‌ها احتمالاً حاوی گاز سمی کلور بوده و 33 نفر که بیشترشان زن و کودک بودند بر اثر استنشاق آن مسموم شدند. دولت سوریه و روسیه که از ارتش این کشور حمایت نظامی می‌کند هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند، اما رئیس جمهوری سوریه پیشتر هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش را رد کرده بود. دیروز هم کاخ کرملین تایید کرده بود که یک فروند بالگرد روسی در نزدیکی حلب از زمین هدف قرار گرفته و سرنگون شده که در نتیجه این حادثه 5 نظامی روس کشته شدند. محل سقوط این بالگرد روسی 15 کیلومتری سراغب بوده است.
برای بررسی جنبه‌های اقتصادی گفتگوی تلویزیونی شب گذشته حسن روحانی از طریق اسکایپ همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد از فرانسه. آقای خاوند، در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته رئیس جمهوری ایران اقتصاد جای مهمی داشتش. در مجموع این گفتگو چه پیامی در عرصه اقتصادی از سوی آقای روحانی به افکار عمومی داشت؟
حسن روحانی در حالی آخرین سال دوره 4 ساله ریاست جمهوری خودش رو شروع میکنه که کارنامه اقتصادیش از دیدگاه بخش بسیار مهمی از مردم با شک و تردید، حتی انتقاد شدید روبرو است. اون چیزی که رئیس جمهوری در گفتگوی دیشب خودش در دفاع از برجام بر زبون آورد کاملا درسته. گفته های او در زمینه کاهش چشمگیر نرخ تورم هم واقعیت داره. با این همه دفاع از این دستاوردها در شرایطی که مردم یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی چند دهه اخیر رو با گوشت و پوست خودشون احساس میکنند زیاد تاثیرگذار نیست. بیکاری و به خصوص خانه نشین بودن چند میلیون جوان دانشگاه دیده بار بسیار سنگینی است برای شمار زیادی از خانواده‌های ایرانی. انبوهی از واحدهای تولیدی یا ورشکسته شدند یا زیر 50% ظرفیت خودشون کار می‌کنند. بازار از نفس افتاده و در این شرایط به نظر می‌رسه که دولت ابتکار عمل رو در عرصه اقتصادی از دست داده.
بله، ولی آقای روحانی ابراز امیدواری کردن که رشد اقتصادی ایران امسال به 5% برسه. آیا این نشانه پایان رکود میتونه باشه به نظر شما؟
نرخ رشد امسال ایران رو خیلی از محافل کارشناسی ایرانی و بین‌المللی بین 3-5% پیش بینی کردند. مسئله در اینجاست که این رشد اگر عملی بشه عمدتاً حاصل افزایش صادرات نفتی است، نه پویایی درونی اقتصاد ایران، و تأثیر زیادی هم بر بازار کار نداره. تازه اگر قیمت نفت اونطوری که الان دیده میشه دوباره فرو بریزه، از همین رشد مختصر هم خبری نخواهد.
بله آقای خوابم، به نظر شما چه نکته هایی بود که میباید سر گفتگوی دیشب آقای روحانی مطرح میشد اما اشاره به اونها نشدش؟
آقای روحانی شب گذشته به یک مشکل اصلی نپرداخت و اون اینکه چرا طی 3 سال گذشته اصلاحاتی در عرصه اقتصادی انجام نگرفته، به خصوص برای بیرون آوردن کشور از باطلاق اقتصاد دولتی. البته آقای روحانی گفت که خصوصی سازی شکست خورده ولی دلیل این شکست رو نگفت. او گفت که دستگاه امنیتی نباید وارد اقتصاد بشن ولی نگفت چطور باید جلوی این کار رو گرفت. مشکل بزرگ رئیس جمهوری این هست که بخش عمده اهرم‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در دست دولت او نیست، ولی او بنا به مصالحی نمیتونه به این مشکل بپردازه. در این شرایط پیام او هم به رغم آمار و ارقام زیادی که مطرح کرد برای بخش بزرگی از مردم زیاد مفهوم نیست.
بله ممنون از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد از فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم.
در ادامه این برنامه دختر نوجوان سوری از خطر غرق شدن در دریای مدیترانه تا رقابت در رشته شنا در المپیک با تیم پناهجویان. میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در برخی از مراکز استانهای ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 49 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل و سنندج با حداقل دمای 14 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. هواشناسی استان مازندران هم با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به وقوع سیلاب در برخی نقاط این استان هشدار داده. همچنین امروز با افزایش سرعت وزش باد در برخی از نقاط استانهای ایلام و خوزستان وقوع گرد و خاک سبب کاهش دید و کیفیت هوا میشه و در 24 ساعت آینده در بعضی ساعات در منطقه زابل شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم بود. هوای استان تهران هم همانند 2 روز گذشته با کمی کاهش درجه مواجه خواهد بود و خنک‌تر خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اگر آمریکا حسن نیت داشت تهران در مسائل دیگر هم با واشنگتن مذاکره میکرد. کارشناسان امنیت سایبری از رخنه هکرهای ایران به چند حساب کاربری در شبکه پیامرسانی تلگرام و دسترسی به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی خبر دادند. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهام‌هایی که تروریستی توصیف شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد امکان دارد در انتخابات تقلب صورت بگیرد. مخالفان دولت سوریه میگویند که یک بالگرد نظامی از گاز شیمیایی برای بمباران مناطق تحت کنترل آنها استفاده کرده است. ائتلاف ملی سوریه متشکل از گروه‌های مخالف اعلام کرده که دولت بشار اسد عامل این حمله بوده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خلأ قوانین انتخاباتی را دلیل سوء استفاده و خرید آرا دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کشورهای غربی را متهم کرد که از کودتای نافرجام در این کشور حمایت کردند. به گفته او سناریوی کودتا در خارج از کشور نوشته شده بود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید قرار نبود گفتگوهای هسته‌ای تنها بر پایه اعتماد باشد. آیت‌الله خامنه‌ای یک روز پیش گفته بود که در بحث مذاکرات مرتب تکرار کرده است که به آمریکایی ها نمی شود اعتماد کرد. به دستور حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، شماری از نمایندگان پارلمان این کشور به اتهام فساد مالی ممنوع الخروج شدند.
تقریبا یک سال پیش یسرا ماردینی، دختر نوجوان سوری که از کشور جنگ زدش گریخته بود، نزدیک بود که در دریای مدیترانه غرق بشه. اما این روزها اون در تیم پناهجویان المپیک به ریو رفته تا در رشته شنا به رقابت بپردازه. شرحی از اون چه که برای این پناهجوی سوری رفته رو در گزارش حسن جعفری ببینیم و بشنویم.
همین یک سال پیش بود که یسرا ماردینی در دریای مدیترانه کنار قایق شکسته پناهجویان داشت شنا می کرد. اما حالا او به ریو دو ژانیرو رفته تا به عنوان شناگر در مسابقات المپیک شرکت کند. او چگونه به اینجا رسید؟ خودش می گوید از سنین پایین اهل شنا بوده و در یک استخر در شهرش داریا تمرین می کرده است. اما جنگ داخلی سوریه همه چیز را به هم ریخت. سال 2012 که فاجعه داریا صدها کشته بر جای گذاشت، خانه یسرا و همینطور استخری که او به آنجا می رفت بر اثر بمباران ویران شد و حتی دو تن از دوستان همرشهیش نیز کشته شدند. می گوید از آن پس مرتب به مادرش شکایت می کرده که دیگر بس است و باید سوریه را ترک کرد. سرانجام مادرش راضی می شود یسرا به اتفاق خواهرش کشور را ترک کنند. این دو خواهر دقیقاً پارسال همین روزها ابتدا خود را به بیروت و بعد به استانبول رساندند. در ترکیه قاچاقچیان آنها را در گروهی 20 نفره جای دادند و قایق آنها سواحل ترکیه را به مقصد جزیره لسبوس یونان ترک کرد. پس از چند تعقیب و گریز با گارد ساحلی ترکیه، هنگامی که قایق به میانه مدیترانه رسید، موتورش از کار افتاد و رفته رفته آب وارد آن شد. در بین این گروه 20 نفره تنها دو خواهر ماردینی و همچنین دو پسر جوان شنا بلد بودند. این چهار نفر به داخل آب میپرند و هدایت قایق را در تاریکی شب به عهده میگیرند. یسرا میگوید همه دست به دعا برداشته بودند و در تاریکی پلیس ترکیه و گارد یونان را برای کمک صدا میزدند. یک کودک 6 ساله هم در قایق بود. به هر روی این شناگران موفق می‌شوند قایق را بیش از 5 ساعت سر پا نگه دارند تا به هر ترتیب به جزیره لسبوس برسد. اما یسرا می‌گوید مشکلات تازه از اینجا آغاز شد و بین یونان، مقدونیه، صربستان، مجارستان و اتریش روزهایی بسیار سخت بر آنها گذشت. به هر روی او سرانجام به آلمان رسید و در آنجا ساکن شد. تا اینکه چند هفته پیش چندین خبرنگار به محل زندگی او در برلین می روند و به او خبر می دهند که برای تیم المپیک پناهجویان انتخاب شده است. امسال برای اولین بار در تاریخ المپیک است که تیمی با نام تیم پناهجویان در این مسابقات شرکت می کند. اسامی این تیم 9 نفره حدود 2 ماه پیش اعلام شد. یسرا و 8 همتیمیش قرار است روز جمعه در مراسم افتتاحیه این مسابقات در ریو دو ژانیرو با پرچم و سرود جهانی المپیک ظاهر شوند.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای از دنیای ورزش، از حاشیه‌های المپیک و دهکده مسابقات گرفته تا استعفای اجباری سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. بهرام افشارزاده مدیر عامل باشگاه استقلال تهران از سمت خودش برکنار شده. علت این برکناری مسئله بازنشستگی آقای افشارزاده عنوان شده که مغایر با مقررات، در شرایطی که فقط 2 هفته از رقابت‌های لیگ می‌گذره او مسئولیت خودش رو واگذار کرده در رأس باشگاه استقلال. این در شرایطیه که در خود وزارت ورزش که چنین تصمیمی رو گرفته، آقای نصرالله سجادی به عنوان معاون وزیر بازنشسته است، سردار صبور رئیس فدراسیون ورزش‌های سگانه بازنشسته سپاه پاسداران، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین بازنشسته سپاه پاسداران، آقای ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس بازنشسته دولتیه، بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی و جمعی دیگر از رؤسای فدراسیون ها هم شامل این قانون میشن، اما در قبال اونها قانون به اجرا در نیومده. رقابت های المپیک و تداوم اعتراضات نسبت به اونچه که کمبود امکانات و بعضا ناامنی در محل برگزاری رقابت ها عنوان شده. کاروان ورزش استرالیا جزو معترضین سرسخت اندرو بوگت، بسکتبالیست حرفه‌ای تیم گلدن استیت، توییت های متعددی رو منتشر کرده و نسبت به حتی تخت خواب مستقر در اتاق معترض بوده و گفته شاید اینطور فکر کردن که چون ما ورزشکاریم حتی ایستاده هم میتونیم بخوابیم و تخت خواب مسئله مهمی نیست. یه عکسی هم منتشر کرده بود که دارن پرده رو در واقع میدوزن برای استفاده در حمام، انقدر امکانات به گفته اونها در این زمینه ضعیف. البته تیم هندوستان هم اعتراضاتی رو داشته نسبت به کم بوده امکانات در دهکده المپیک و چند تا ویدیو هم در این خصوص منتشر شده. نشریات اسپانیایی هم نسبت به وقوع روزانه 15 جرم علیه توریستا در برزیل گزارشی رو منتشر کردند، ولی از جانب تیم ایران هنوز در این خصوص مسئله خاصی گزارش نشده. با این وجود تیم ملی بسکتبال آمریکا هم قراره در بندر ریو اقامت داشته باشه داخل یک کشتی بسیار مجهز و لوکس و پر از امکانات که اونها داخل کشتی اقامت خواهند داشت و وارد دهکده بازی ها نمیشن تا در دهکده اقامت داشته باشن. کاروان ورزش ایران که عازم رقابت های المپیک شده، تیم والیبال در اونجا حضور داره، دوتا بازی تدارکاتی هم با تیم ملی والیبال برزیل انجام داد، هر دوتا رو واگذار کرد. زهرا نعمتی که پرچمدار کاروان ایران هم در محل رقابت ها حضور داره. هنوز لباس های اعضای تیم ملی والیبال ایران به دست اونها نرسیده بنابر اعلام دبیر فدراسیون والیبال. در روزهای آینده بیشتر دیگه درباره المپیک فقط صحبت خواهیم کرد و متن و حاشیه این رقابت ها. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
توی خبرها اومده بودش که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعلام کرده که 9000 رأس آهو در پی خشکسالی در معرض گرسنگی قرار گرفتن و علوفه مورد نیاز بخشی از این حیوانات از طریق نظری تأمین میشه. تعدادی از کاربران در صفحه فیسبوک رادیو فردا به این خبر واکنش نشون دادن که برخی از اونها رو با هم دیگه مرور میکنیم. لیلا نوشته راه حل چیه؟ اگر کمپینی چیزی هست بگین عضو بشیم برای کمک. هر کسی یک مبلغی رو بریزه به حساب، علوفه خریداری میشه. داوود نوشته توی منطقه ما پناهگاه حیوانات وحش موته هست توی غرب استان اصفهان. این آهوهای زبون بسته از گرسنگی بعضی وقتها به مزارع مردم میریزن. اگه اینجوری پیش بره تا 20 سال دیگه نسل اینها منقرض میشه. کوروش نوشته کمکشون کنید، ملت ایران راضی هستن حیوانات رو با واردات علوفه و آبشخورهای مصنوعی سیر کنن. سعید هم نوشته از دوستان و هموطنان عزیز اصفهانی تقاضا دارم برای کمک به این آهوان کمپینی به راه بیندازن.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بردیا افشین در گزارش امروز خودش مرور کرده بر بیلبورد جلبه محبوب ترین آهنگ‌های هفته در بازار موسیقی آمریکا.
هیونز تک آهنگی است که این هفته بیشترین رشد رو در فروش دیجیتالی داشته در بین همه تک آهنگ‌ها در ایالات متحده. اتفاقی مهم در بازاری که بیش از 70% نرخ فروش تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها متعلق به فروش آنلاین. برای همین این آهنگ با 7 پل صعود به رده 15 جدول 100 آهنگ برتر در آمریکا رسیده. این اثری است از گروه دو نفره و آمریکایی 21 پایلتس که آهنگی است برای فیلم سویساید سکواد یا جوخه انتحار محصول سال 2016 میلادی. Send my love to your new lover. عشق من رو به معشوق تازه‌ات برسون. این سومین تک آهنگ از سومین آلبوم ادل، هنرمند مطرح و پرطرفدار بریتانیایی، اثری که پس از حضور 10 هفته‌ای در جمع 100 آهنگ محبوب هفته در آمریکا، حالا این هفته برای بار اولی که به جمع 10 تای برتر راه پیدا کرده. شماره 1 این هفته در آمریکا درست به مانند هفته قبل آهنگی است از سیا به همراهی شان پول، آهنگی به اسم چیپ ثریلز. تفریحات کم خرج پیش در راجبش مفصلا حرف زدم، اما پس از این آهنگ، آهنگ کولد واتر یا آب سرد قرار داره در جای دوم محبوب ترین تک آهنگ های هفته، که اثری است از میجر لیزر به همراهی جاستین بیبر و مو. جالب توجه اینه که در اولین هفته از حضورش در جدول هات 100 یا 100 داغ بیلبورد این آهنگ به این رتبه رسیده. البته این آهنگ در هفته اول انتشارش در بریتانیا شماره 1 بود. اما در آخر نگاهی میکنم به جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در آلمان، سرزمینی که سومین بازار بزرگ موسیقی جهانی است بعد از ایالات متحده آمریکا و ژاپن. در آلمان آهنگی از ایمانی شماره 1، آهنگی به اسم Don't Be Shy، خجالتی نباش. ایمانی هنرمند 37 ساله فرانسوی، هنرمند سبکای موسیقی پاپ و سول، این اثر رو پارسال منتشر کرده بود.
خوب، به پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 13 مرداد رسیدیم. من مهدی طاهباز از شما خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. میدونید که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا، در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda و در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله. اگر درباره این بخشای خبری رادیو فردا نظری داشتید، میتونید با ایمیل info@radiofarda.com هم با ما تماس بگیرید. تا چند لحظه دیگه باز دوباره با شما خواهم بود با خبرهای این ساعت. پس دیگه.